ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید رؤیاهای دست نیافتنی در دسترس مردم آمریکا قرار گرفت. به گفته منابع مطلع بار دیگر ورود ایرانیان به آمریکا به مدت 90 روز ممنوع خواهد شد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید پلیس فتا به سرعت در حال گسترش است. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود در کنگره گفت ایجاد خوشبینی مضاعف رؤیاهایی را که تاکنون دست نیافتنی به نظر می رسید دوباره ممکن ساخته است. آقای ترامپ در نخستین سخنرانیش برای نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا یکی از دستاوردهایش را حمایت از تحریم‌های تازه علیه نهادهای حامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران دانست. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح مقابله با مهاجران غیرقانونی گفت با اجرای این طرح میلیاردها دلار صرفه‌جویی خواهد شد. او در ادامه بر ضرورت ساخت دیوار در مرزهای جنوبی تاکید کرد. آقای ترامپ همچنین با اشاره به گروه حکومت اسلامی گفت که وزارت دفاع زیر نظر او طراحی را برای نابودی این گروه توسعه خواهد داد. بر اساس قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری این کشور موظف است به اعضای کنگره درباره وضعیت کشور گزارش دهد. به گفته یه منابعی که نامشان فاش نشده در دستور تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کماکان ورود ایرانیان به این کشور ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 4 تن از مقاماتی که نسخه پیشنویس این فرمان را دیدند گفتند که در فرمان تازه تنها نام کشور عراق از فهرست 7 کشور فرمان نخستین حذف شده است. همچنین بر اساس فرمان تازه کسانی که تا پیش از صدور فرمان موفق شدند ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کنند اجازه خواهند داشت به این کشور سفر کنند. پیش بینی می شود که در روزهای پیش رو این فرمان با امضای آقای ترامپ به اجرا برسد. بر اساس این گزارش صدور ویزای جدید برای شهروندان کشورهای سومالی، سودان، یمن، سوریه، لیبی و ایران به مدت 90 روز متوقف خواهد شد. اجرای فرمان پیشین رئیس جمهوری آمریکا در این باره با حکم دادگاه متوقف شده است. سرتیپ پاسدار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه گفت که پلیس اینترنت که با نام پلیس فتا شناخته می شود به سرعت در حال گسترش است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای مؤمنی در حاشیه نشست سراسری رؤسای پلیس فتای استانهای کشور گفت در حال حاضر در تمامی شهرهایی که جمعیتی بالای 200,000 نفر دارند دفتر فرماندهی پلیس فتا راه اندازی شده است. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات که به شکل مخفف پلیس فتا نامیده می شود در سال 1389 خورشیدی و با هدف مقابله با جرائم اینترنتی راه اندازی شد. اگرچه این پلیس با جرائمی چون کلاهبرداری های اینترنتی و هک کامپیوترهای شخصی مقابله می کند اما در این حال این نیرو در سرکوب منتقدین جمهوری اسلامی در اینترنت نیز دست دارد. مجلس ایران بندی از لایحه بودجه سال 96 را تصویب کرد که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان کارگروهی برای بررسی 26 هزار میلیارد تومان تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد تشکیل خواهد شد. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 3 ماه تا برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری فرصت باقی است، دولت حسن روحانی و مجلس راه حلی برای رسیدگی به آنچه تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد نامیده‌اند یافتند. قرار است کارگروهی از دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌های زیربط در مدت 6 ماه اسناد به جا مانده از دولت‌های 9 و 10 را بررسی کنند و بیش از 3000 میلیارد تومان از مابه و تفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال‌های 86 تا 88 را تصویه نماید. این کارگروه همچنین باید حدود 23 هزار میلیارد تومان از برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت از درآمد صادرات نفت برای واردات بنزین در سال‌های 87 تا 91 را تصویه کرده و به بودجه سال 96 اضافه کند. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه اما میگوید که این شیوه تسویه حساب برای اولین بار است که در قانون بودجه ایران گنجانده شده است.
تا اونجایی که من میدونم، مگر اینکه اشتباه بکنم، که این اولین باره که چنین مسئله مطرح میشه در یک بودجه. البته رقمی که عنوان شده رقم چندان مهمی نیست. دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد یک دوره طلایی بود در تاریخ نفتی ایران. میدونیم که از کل درآمدهای نفتی ایران در دوره بعد از انقلاب تا سال 1392 دوره آخر ریاست جمهوری ایشون چیزی حدود 57% درآمدهای نفتی به دست اومد، دست کم معادل 580 میلیارد دلار. این بندی که در لایحه بودجه گنجانده شده تنها از 26 هزار میلیارد تومان حرف میزنه که با نرخ امروز دلار در بازار آزاد اگر محاسبه بشه میشه چیزی حدود 7 میلیارد دلار که قطره‌ای هست در مقابل دریا.
طرح موضوع تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد در لایحه بودجه 96 در حالی مطرح شده که در تمامی سالهای پس از پایان دوران ریاست جمهوری او قوه قضاییه نسبت به بررسی تخلفات مالی سکوت کرده است. در آخرین درخواست مهر ماه سال جاری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان تصریح کرده بود که اگر تخلفی متوجه رئیس دولت گذشته است قوه قضاییه باید با آن برخورد کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا این بار اراده‌ای برای رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد وجود دارد میگوید
عزمی از طرف طیف‌های مختلف حاضر در قوه مجریه و مجلس شکل گرفته برای رسیدگی به تخلف‌های مالی دولت احمدی نژاد. خب این متمرکز شده از طریق به ویژه دیوان محاسبات کشور که خب یک سازمان دولتی هستش که البته در امور مالی اداری مستقل، عملاً بازی مجلس است برای نظارت بر همه فرآیندهای مالی و خب وظیفه نظارتی داره. حالا از طریق دیوان محاسبات تلاش می‌کنن نمایندگان اصلاح طلب و البته همسو با دولت اعتدالگرایان و منتقدین دولت پیش که بتونن به این تخلف‌های مالی که اعداد و ارقام عجیبی در موردش گفته میشه رسیدگی کنن. اما به نظر میرسه که رسیدگی به ابعاد گوناگون و جدی پرونده‌های تخلف مالی در دولت احمدی نژاد که بسیاری از اینها قطعا ختم میشه به تصمیم‌ها و امضاهای شخص رئیس جمهور سابق، احتیاج به یک اراده قضایی محکم و توانمند داره و البته دستگاه قضایی مستقل که متاسفانه در امروز ایران تقریبا مفقوده و به دشواری میشه در مورد فرجام این دست پرونده ها ابراز خوشبینی کرد.
در طول دولت محمود احمدی نژاد دیوان محاسبات چندین گزارش را درباره واریز نشدن درآمد نفت به خزانه و دیگر تخلفات دولت در بودجه منتشر کرد. این نهاد در گزارش تفریق بودجه سال 85 اعلام کرده بود که در این سال 1 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به خزانه واریز نشده است. همچنین در تفریق بودجه سال 86 نیز اعلام شد که دولت 2300 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکرده است. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد در گزارش تفریق بودجه سال 87 نیز اعلام شده بود که وزارت نفت 2000 میلیارد تومان به خزانه بدهکار است. با این همه تنها قرار است 26 هزار میلیارد تومان تخلفات نفتی دولت و 630 میلیارد تومان بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران در بودجه سال 96 بررسی شود. آیا دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی خواهند توانست این ارقام را به بودجه سال 96 دولت بیافزایند؟ فریدون خاوند پاسخ می‌دهد.
من معتقدم که این پول قابل پس گرفتن نیست، چون رد پای این پول‌ها نیاز به یک بررسی عمیق داره. البته اگر اراده سیاسی واقعی پشت سر این بررسی باشه که به نظرم نیست. پولهای زیادی حیف و میل شده، از بابک زنجانی گرفته تا محمود رضا خاوری، شبکه‌های پیچیده‌ای برای به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده که چند و چون اونها مشخص نیست. سرمایه‌های عظیمی سرازیر شدن به کشورهای گوناگون از ونزوئلا گرفته تا زیمبابوه که بخش بزرگی از این پولها مسلماً برای همیشه برباد رفته. بنابراین تصور نمی‌کنم که آقای احمدی نژاد مثلا اگر ثابت بشه که این پولها برباد رفته و حیف و میل شده بتواند این پولها را از جیب خودش یا اطرافیان خودش برگرداند.
موضوع رسیدگی به تخلفات نفتی دولت محمود احمدی نژاد در حالی در لایحه بودجه مطرح شده که حمیدرضا بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات سال 96 اعلام کرده است و رحیم مشائی معاون اول محمود احمدی نژاد او را نشانه پاکی دولت نهم و دهم خوانده است. پرسش اینجاست که آیا طرح این تخلفات نفتی ممکن است که در ادامه کاندیداتوری آقای بقایی تأثیری داشته باشد؟ مرتضی کاظمیان پاسخ می‌دهد.
واقعا نامزدی آقای بقایی با علامت سوال‌های جدی روبرو هست. مهمترین مشکل برای پیشبرد پروژه کیف احمدی نژاد مشایی اساسا تایید صلاحیت آقای بقایی است. من با توجه به سابقه بازداشتی که ایشون داشته و پرسش مهم اینجاست که متاسفانه دلایل اون بازداشت و موارد اتهامی آقای بقایی اعلام نشد و بعدن هم که ایشون بعد از حدود 7 ماه آزاد شد باز اعلام نشد که ماجرا چی بوده و این همون جاییست که عدم استقلال و شجاعت و شفافیت در دستگاه قضایی مانع از این میشه که اساسا مطبوعات یا ناظران و افکار عمومی بتونن داوری جدی داشته باشن. ولی به نظر میرسه که این دست پرونده ها بیش از پیش طیف احمدی نژاد مشایی رو که مدعی پاک دستی هستن زیر سوال خواهد برد. البته خب به قدر لازم من فهم کنم بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی اسناد و مدارک هولناکی در رابطه با تخلف‌های مالی دولت احمدی نژاد منتشر شده و افکار عمومی تکلیف خودش رو تقریبا مشخص کرده با پرونده مالی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت احمدی نژاد.
به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه سال 96 دوشنبه آینده به پایان میرسد و این لایحه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. و اما صندوق بین المللی پول تازه ترین گزارشش از وضعیت اقتصاد ایران را در سال 2016 اعلام کرده است. رویا ملکی در این باره گفتگو کرده با فریدون خاوند.
اونچه که در این گزارش میبینیم مثل همه گزارش‌های صندوق بین المللی پول طبعا سیاه و سفید نیست. ارزیابی های این نهاد به زبان دیپلماتیک و بسیار فنی نوشته میشه، ولی پیام اصلی و نظر کارشناسی صندوق رو میشه فهمید. در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید میکنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد میبینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال جاری خورشیدی 6.6% ارزیابی میکنند که رقم خوبی است، ولی با نگاهی به تابلوی ارائه شده بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است بعد از اجرای برجام، و اگر نفت نمی بود شاخص مورد نظر حتی به 1% هم نمی رسید. تازه سال 96 یعنی سال آینده نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال میرسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته یه صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم دو رقمی درگیر خواهد شد. نکته منفی‌تر این است که نرخ بیکاری هم امسال نسبت به دو سال قبل بالاتر میره، میرسه به 12.5% و به پیشبینی صندوق در 5 سال آینده کم و بیش در همین حد باقی میمونه. تأکید دیگه صندوق بر فقر هست که به گفته این گزارش رو به افزایش میره.
اونطور که صندوق بین‌المللی پول میگه اقتصاد ایران هم رشد نزدیک به 7% رو نشون میده و هم افزایش فقر رو، این دوتا چجوری امکان داره آقای خاوند؟
این تضاد جنبه ظاهری داره. فرایند افزایش فقر رو باید در دراز مدت بررسی کرد. میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. در مجموع ایرانی ها فقیرتر شدند. طی 7 سال گذشته تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی به طور متوسط 15% سقوط کرده. از طرف دیگه رشد ایران همونطور که صندوق میگه ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری مهمترین عامل فقر همچنان در سطح بالایی است.
برای برون رفت از این تنگناها این صندوق چه راه حلایی رو پیشنهاد میکنه؟
صندوق سیاستگزاران ایرانی رو تشویق میکنه به یک سلسله اصلاحات از جمله برای حفظ نرخ تورم یک رقمی، تثبیت بازار ارز و غیره، و همینطور اقداماتی در زمینه اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالی.
در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.